شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. ایران انجام آزمایش موشکی را تایید کرد. حسن روحانی برای گفتگو با ولادیمیر پوتین به روسیه سفر می کند. یک وکیل روس از بازداشت تعدادی از افسران اطلاعاتی روسیه به اتهام خیانت و همکاری با آمریکا اطلاع داد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزیر دفاع ایران امروز انجام آزمایش موشکی را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسین دهقان گفت آزمایش موشکی اخیر ایران هیچ مغایرتی با برجام و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل ندارد. پیشتر مقامات نظامی آمریکا اطلاع داده بودند که ایران روز یک شنبه در سمنان موشکی با برد 1000 کیلومتر آزمایش کرده است که هنگام بازگشت به جو زمین منفجر شده است. مقامات ایرانی تاکنون از تایید یا تکذیب این گزارش خودداری می‌کردند. حسین دهقان گفت ایران برنامه‌های دفاعی خود را در زمینه پیشبرد اهدافش با سرعت و دقت بیشتر ادامه خواهد داد و اجازه دخالت به کسی نخواهد داد. در قطعنامه 2231 شورای امنیت که پس از توافق برجام تصویب شد، از تهران خواسته شده تا از هر گونه فعالیت مرتبط با ساخت موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله سلاح هسته‌ای به مدت 8 سال خودداری کند. سفارت جمهوری اسلامی در مسکو و مقامات روسیه اطلاع دادند که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی حدود 2 ماه دیگر برای گفتگو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به آن کشور سفر می کند. سفارت ایران در مسکو روز گذشته اعلام کرد که حسن روحانی قرار است در ماه مارس در مسکو با همتای روس خود دیدار کند. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه دمیتری پسکوف نیز آماده سازی برنامه سفر حسن روحانی به مسکو را تایید کرد. حسن روحانی و ولادیمیر پوتین تاکنون 9 بار با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند، اما این اولین سفر حسن روحانی به مسکو در طول دوره ریاست جمهوریش به شمار می رود. تهران و مسکو از متحدان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری روسیه هستند و رؤسای جمهوریشان در طول 1 ماه گذشته 4 بار با محور بحران سوریه با یکدیگر تلفنی گفتگو داشتند. همکاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، فروش اورانیوم و خرید آب سنگین از جمله همکاری‌های روسیه با برنامه هسته‌ای ایران عنوان شده است. خبرگزاری‌های روسیه به نقل از یک وکیل دادگستری گزارش دادند که 2 افسر سازمان اطلاعاتی روسیه FSB و یکی از مدیران شرکت امنیت سایبری کاسپرسکی به اتهام خیانت به روسیه به سود آمریکا بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، افراد بازداشت شده عبارتند از معاون مرکز امنیت اطلاعاتی FSB با درجه سرهنگی و یک سرگرد عضو همان مرکز و همچنین روسلان ستویانوف مدیر لابراتوار شرکت کاسپرسکی. دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین امروز گفت نمیتواند محتوای این گزارش ها را تایید کند، اما افزود رئیس جمهوری روسیه از این گزارش ها آگاه است. خبرگزاری آسوشیتد پرس این فرض را مطرح کرده است که این بازداشت ها ممکن است با ماجرای لو رفتن حملات سایبری روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی آمریکا مرتبط باشد. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بر مزار آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی و برخی دیگر از چهره های جمهوری اسلامی حاضر شد. دفتر رهبر جمهوری اسلامی میگوید آیت الله خامنه‌ای در جریان این حضور برای اکبر هاشمی رفسنجانی مجدداً طلب عفو و رحمت کرده است. بابک غفوری آذر.
درخواست دوباره عفو از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای اکبر هاشمی رفسنجانی دفتر آیت الله خامنه ای گزارش داده است که رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در جریان دیدارش از بهشت زهرا و مقبره بنیانگذار جمهوری اسلامی برای اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس به تازگی درگذشته مجمع تشخیص مصلحت نظام درخواست غفران، رحمت و عفو الهی کرده است. درخواستی که در گزارش دفتر رهبر جمهوری اسلامی از دیدار آیت الله خامنه ای تنها برای اکبر هاشمی رفسنجانی مطرح شده و رهبر ایران چنین درخواستی را برای سایر افرادی که بر قبر آنها حاضر شده مطرح نکرده است. آیت الله خامنه ای پیشتر نیز در جریان نماز بر پیکر اکبر هاشمی رفسنجانی عبارت معمول جز نیکی چیزی از او ندیدم را نخواند و به جای آن برای آقای هاشمی رفسنجانی سه بار درخواست عفو الهی کرد، اقدامی که باعث طرح گمانه‌های مختلف شد. حالا درخواست دوباره عفو برای اکبر هاشمی رفسنجانی به گفته مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل ایران مقیم آلمان تاکید دوباره بر مخالفت با مواضع او و هشداری به جریان دنبال روی آقای هاشمی رفسنجانی است.
پیام تسلیت، نحوه نماز و واکنش آیت الله خامنه ای نشون داد که عمق خشم رهبری نظام از هاشمی رفسنجانی به مراتب فراتر از اون چیزی است که قبلا تصور میشد. حالا که هاشمی مرده، طبیعتاً تمرکز اصلی رهبری بر مصادره قلمرو سیاسی اوست، یعنی با انتصاب شتاب زده و غیر قانونی آقای ولایتی عملاً قلمرو دانشگاه آزاد رو به خاک خودش ضمیمه کرد. بعد هم با انتصاب موقت آیت الله موحدی کرمانی به ریاست مجمع تشخیص هم نشان داد که همچنان علاقمند به یک دست کردن کامل قدرت هست. این وسط آقای خامنه‌ای با تکرار این موزه که خدا ان شاءالله هاشمی رو ببخشه، عملاً در حال اعلام براءت از مواضع هاشمی است. رهبری فقط با شخص علی اکبر هاشمی رفسنجانی فرزند میرزا علی مشکل نداشت. مشکل بزرگتر او با نوع نگاه امثال هاشمی به جهان غرب، اقتصاد، فرهنگ و سیاست بود و خب طرفداران این نگاه همچنان زنده هستند، دولت و مجلس رو در اختیار دارند و چیز بزرگی دارند که آقای خامنه‌ای نداره و اون هم حمایت افکار عمومی است. بنابراین طبیعی است که آقای خامنه‌ای از نظر سیاسی مجبور هست مدام یادآوری کنه که افکار هاشمی به او نزدیک نبود.
از زمان درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به جریان اصولگرا ترجیح دادند کمتر درباره مواضع و صحبت‌های سال‌های اخیر او صحبت کنند. با این همه برخی مواضع انتقادی از سوی تعدادی از چهره‌های تندروی نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران علیه آقای هاشمی مطرح شده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار مقیم ترکیه این مواضع را چنین تحلیل می‌کند:
به رغم اون تمدید و تعریف‌هایی که از آقای هاشمی به خصوص از صدا و سیما با غلظت بسیار زیاد داشتیم، یک تصویرسازی هم بود که این تصویرسازی از قبل هم بود، یعنی دوره‌های زندگی آقای هاشمی رو تقسیم می‌کردن به دوره انقلاب و پس از اون دوره آقای خامنه‌ای. الان هم با همون روشت این تصویرسازی ادامه داره، هم توسط سایت آقای خامنه‌ای. حتی من دیدم آقای مصباح یزدی هم وقتی که اومده بود دیروز جای تسلیت گفته بود، همین تصویرسازی رو داشت که ایشون یاور امام بودن و کارهایی برای انقلاب کردن، ولی به زمان نسبتش با آقای خامنه‌ای که رسیده بودن سکوت کرده بودن. این تصویرسازی هم به طور کلی محورش این هستش که یک خطاهای آقای هاشمی کرده که به واسطه اون خطاها و اون اشتباهات در واقع مستحق درخواست عفو برای ایشون هستش. ما این تصویرسازی رو در مورد آقای منتظری هم داشتیم که تو پیامی که آقای خامنه‌ای برای آقای منتظری داشت به صراحت اشاره کرد. اینجا آقای خامنه‌ای اشاره نکرد، ولی دفترش و رسانه‌های نزدیک و حامی آقای خامنه‌ای سعی می‌کنن که همون خط رو به یه نحو دیگه‌ای برای مخاطب بازسازی بکنن و القا بکنن.
آیت الله خامنه‌ای از زمان درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی از حدود 3 هفته پیش تا کنون به صورت شفاهی اظهاراتی بیان نکرده است. در این مدت صرفاً پیام‌های تسلیت و اخباری از اقدامات او منتشر شده است. مهدی مهدوی آزاد دلیل احتمالی ممانعت آقای خامنه‌ای از سخنرانی عمومی در این مدت را چنین بیان می‌کند:
آیت الله خامنه‌ای در یک موقعیت پارادوکسیکال گرفتار شده. در یک دهه گذشته او و منصوبانش تلاش بسیاری کردند که هاشمی رو تضعیف و تخریب کنند. حالا بعد از مرگ آقای هاشمی، تعریف و تمجید آقای خامنه‌ای از او باعث میشه که در بین نیروهای اصولگرا به تزویر متهم بشه. ضمن اینکه هر گونه تعریف از هاشمی در شرایط فعلی به تقویت وارثان سیاسی آقای هاشمی، مخصوصا حسن روحانی، منجر خواهد شد که این طبیعتاً خواست آقای خامنه‌ای نیست. از اون طرف انتقاد از هاشمی یا شخم زدن اختلافات سابق هم باعث تخریب بیشتر وجهه آقای خامنه ای در بین بخشی از روحانیت سنتی، مذهبیون و البته افکار عمومی خواهد شد. برای این ترجیح رهبر جمهوری اسلامی این هست که از کنار ماجرا بگذره، اما این تنها دلیل سکوت دو سه هفته ای آقای خامنه ای نیست. بخشی از این سکوت به روی کار اومدن دونالد ترامپ برمیگرده. آقای خامنه ای میداند که دولت جدید آمریکا بالقوه میتونه برای کلیت جمهوری اسلامی بسیار خطرناک باشه. برای همین هم هست که در چند هفته اخیر نه تنها با آمریکا حملات آنچنانی نکرده که حتی شاخ زیتون هم نشون داده. در مجموع فضای سیاسی کشور در آستانه یک تحول هست. با مرگ هاشمی رفسنجانی فضای سیاسی داخلی و با روی کار آمدن دونالد ترامپ فضای بین المللی تغییرات اساسی خواهند کرد و ظاهرا آیت الله خامنه ای در این شرایط گذار ترجیح میده کمتر حرف بزنه.
اکبر هاشمی رفسنجانی از مهمترین چهره‌های تأسیس جمهوری اسلامی در ایران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر مواضعی متفاوت از رهبر جمهوری اسلامی داشت. او از جمله منتقدان سرکوب اعتراض‌های سال 88 بود و پس از بیان علنی نظراتش درباره اعتراض‌ها با انتقادهای تند طرفداران آیت الله خامنه ای روبرو شد.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده‌ای کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
می‌رسیم به رشته گزارش‌های که هر بار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در جمهوری اسلامی را معرفی می‌کند. آرش حسن نیاز رادیو فردا این بار به ملاقات ستوده فاضل متهم به طرفداری از سازمان مجاهدین خلق می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اتهامش هواداری از سازمان مجاهدین خلق و ارتباط با این گروه است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران آن را گروهی معاند و مخالف با نظام توصیف می کند. ستوده فاضل با همین اتهام در اسفند ماه سال 88 بازداشت شد. او که در دهه ششم زندگی خود به سر می برد تا اردیبهشت ماه سال 89 دو ماه را در بازداشت و تحت بازجویی گذراند تا اینکه با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. پرونده اتهاماتی ستوده فاضل در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی بررسی شد، هرچند که از جزئیات اتهامات و نحوه رسیدگی به پرونده اتهامی خانم فاضل اطلاع زیادی در دست نیست. اما بر اساس اطلاعات مختصر به دست آمده در گزارش‌های منتشر شده از بند زنان زندان اوین تهران، گویا او برای دیدار با دو تن از فرزندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند به کشور عراق سفر کرده بود و همان دیدار با فرزندانش برایش این پرونده اتهاماتی را رقم زده است. در نهایت قاضی ابوالقاسم صلواتی در پی برگزاری آن دادگاه برایش محکومیتی به تحمل 3 سال حبس صادر کرد. اجرای حکم حبس 3 ساله ستوده فاضل تا تیر ماه سال 95 به تعویق افتاد و او در حالی که همچنان رأی دادگاه تجدید نظر را انتظار می‌کشید به زندان اوین انتقال یافت. ستوده فاضل از بیماری‌های مختلف جسمی ناشی از کهولت سن همچون فشار بالای چشم و ضعف عضلانی رنج می‌برد، اما مسئولان قضایی بی اعتنا به شرایط جسمیش او را برای اجرای حکم زندان به بند زنان زندان اوین در تهران منتقل کردند. خانم فاضل که بازنشسته آموزش و پرورش است و پیش از این به مدت 30 سال معلم بوده، در مراسم روز جهانی حقوق بشر که در بند زنان زندان اوین در آذر ماه سال 95 برگزار شد، در سخنانی دیدار با فرزندانش را اقدامی مادرانه و انسانی توصیف کرده است. به گفته ستوده فاضل، وصل کردن دیدار یک مادر با فرزندانش به موضوعات سیاسی یا حرکت‌های اجتماعی بی‌انصافی است. او در این مراسم گفت: ای کاش می دانستند که من یک مادرم و دلم برای فرزندان جوانم تنگ می شود. ستوده فاضل در بهمن ماه سال 95 توانست از چند روز حق مرخصی بهره گیرد. این زندانی سیاسی عقیدتی دوران حبس خود را در بند زنان زندان اوین در تهران سپری می کند.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-21-12. فشرده خبرها 18:30 دقیقه ایران.